أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حب جاه و شهرت و ریاست و طلب جاه و شهرت و ریاست بود. رؤوس صوری را که گفته می شود بحث شد در جلسه گذشته، تذکرن یک موردی را عرض کنم که علمای اخلاق می فرمایند و آن این است: پوشیده داشتن عیبی از عیوب را که انسان بهش مبتلاست از نظر نفسانی، یعنی اظهار نکردن به دیگران که مبتلای به این عیب نفسانی هستم، این رذیله اخلاقی هستم، و همچنین اگر نعوذ بالله انسان مبتلاست به معصیتی از معاصی، پوشیده داشتن عمل زشتی را از مردم و بازگو نکردن، این جزء اقسام طلب جاه و منزلت در قلوب دیگران نیست. اگر انسان مبتلا به عیبی بود از عیوب نفسانی یا نعوذ بالله به یک عمل معصیتی، این اگر بازگو نکند به دیگران، نتیجهش این است که این از اون منزلتی را که در پیش اونها داشت ساقط نمی شود که اگر بگوید از اون منزلت می افتد. چه نحو دیدی نسبت به او داشتن؟ اگر بگوید اون دید عوض می شود، اون دلها بر می گردند از او. اظهار نکردن درست است به این که این موجب می شود عدم سقوط شخص را از نظر منزلتی پیش دیگران. اما این طلب جاه نیست، بلکه اظهار کردنش چون نهی شده است، از نظر شرعی انسان آنگاه که معصیتی مرتکب می شود نباید بازگو کند برای دیگران، چون خود بازگو کردنش نهی شده است. لذا اظهار نکردن عیب، اظهار نکردن عمل معصیتی را برای دیگران که مبتلا هست، این اشکالی ندارد، بلکه در بعضی از موارد اظهار کردنش بد است. در نتیجه در اینجا این دروغ نگفته اگر نگوید آنچرا که مبتلاست. نگفتن که دروغ نیست. بنابراین عدم اظهار جزء طلب منزلت نیست و انسان یه وقت خیال نکند به این که مبتلا به معصیتی است، من اگر نگم این طرف معناش این است که میخوام دل این طرف رو به خودم جلب کنم، پس بگم و حب جاه نداشته باشم، طلب جاه نکرده باشم. نه، میفرمایین از اقسامش نیست، بلکه طلب جاه نیست. این عدم سقوط منزلت است و جزء طلب جاه محسوب نمیشه، و بلکه عقلا و شرعا این جایز است، بلکه در مواردی هم ممدوح است و در مواردی هم معصیت است، خود اظهار که این خودش یک بابیست. خب راجع به طلب جاه و ریاست و شهرت بحث شد، بحث تمام. فقط یک تذکری عرض کنم به طور کلی. از نظر شرعی طلب جاه و شهرت و ریاست اونگاه حرام است که انسان مبتلا شود در رابطه با طلب جاه یا شهرت و ریاست مبتلا به معصیت بشه، یعنی کارهای خلاف انجام بده، این حرام است. برای این که شهرت پیدا کند دروغ بگوید یا عمل خلافی را بکنه، از برای این که به ریاست برسد معصیتی را مرتکب بشه. از نظر شرعی بر محور این مطالب دور میزند، لذا در رابطه با معاصی مطرح می شود طلب جاه و شهرت و ریاست. البته در باب خصوصیات شخصی را که انسان از او احکام شرعیش را می گیرد، اونجا بحث فقهی در کار است، یعنی انسان تقلید می‌خواهد بکند از مجتهدی جامع و شرائط، احتیاطاً باید او تارک هوا باشد، یعنی اگرچه متقی است و معصیتی مرتکب نمی‌شود، نعوذ بالله، شرط اساسی است، اما عمل مشروع را هم بر طبق هوای نفسانیش انجام ندهد، اون بحث دیگری است. خب و اما پیامدهای زشت خب به جاه و شهرت و ریاست، طلب جاه و شهرت و ریاست که پیامدهای زشتی دارد، آثار بدی دارد، هم دنیوی و هم اخروی، که به چند اثر اشاره می کنم. اول، کسی که طلب جاه و شهرت و ریاست می کند، معناش این است که طلب منزلت می کند در قلوب مردم. این نگاه می کند به این که مردم چه می خواهند. اگر دید مردم از راه عمل خیر و عبادتی مجذوب می شوند، چون این طالب ریاست است، طالب شهرت است، طالب جاه است، او را دوست می‌دارد، مبتلا به ریا در عبادات و اعمال خیر می‌شود. این دوست می‌دارد که مردم او را دوست بدارند و این منزلتی در قلوب مردم داشته باشد و مردم عبادت را دوست می‌دارند، در نتیجه عبادتی که انجام می‌دهد در همین رابطه مطرح می‌شود. بان این است که انسان کشیده می‌شود به ریا در عبادات و اعمال خیرش. این از ثمرات زشت حب جاه است، حب ریاست است. چه بسا یک سنخ اعمال خیری را انجام نمیداد قبل از آنی که مبتلا به حب ریاست بشه و حب شهرت. حالا که مبتلا شده و طلب ریاست میکند وارد کار میشه. گاهی مقطعی عمل میکند، عمل ریایی است، عمل عبادتی در مقطع خاصی، اون هم در ارتباط با مسئله ریاست است، چون مردم خوشش میاد. فعلا در یه منطقه ای قرار گرفته که مردم مذهبی هستند، مذهبی میپسندند. من حالا یه قضیه یادم افتاد همین الان این عرض کنم. من زمان مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه ما در قم شنیدیم این رو که ایشان خب از مراجع بزرگ بودند و ابتدا در بروجرد بودند و بعد ایشون آمدند به قم. نقل کردن یه فرمانداری بود آمده بود، چون زمان رژیم سابق بود و فرمانداری بود آمده بود اونجا در بروجر، ماه رمضان هم بود. خب اون موقع غالبا کسانی که در رأس امور بودن، بله، اینها برانی بودن از مذهب و دین و حتی آداب، اینا سرشون هم نمیشد مشتشون. خب جو لرستان هم اینجور بود که حکومت با مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه بود. این دید اینجا نمیتونه زندگی بکنه مگر اینکه در ارتباط باشد و خب بره خدمت آقا بیاد. و ماه رمضان هم ایشون تشریف بردن نماز رو، خب معلوم است که ایشون جمعیت عجیبی کثیر میامدند از همه طبقات. خب اینم گفته بود به اینکه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. یه روزی رفته بود نماز، این رو کسی نقل کرد، خب آمده بود نماز صف اولم ایستاده بود اونجا به اصطلاح جا چی کرده بود و اون موقع هم که بله ایستاده بود و اون نماز و این اصلا سرش نمیشد نماز چی. یه وقت اینا متوجه میشن بغل دستیش، اون کسی بغل دستش بود، من از او دارم نقل میکنم، از متصلین به مرحوم آقای بروجردی بود، گفت نگاه کردم دیدم این مهر نداره، اصلا ایستاده مهر نداره، سرش نمیشد خب ناجوره. خب ایشون به رکو رفتم، به رکو رفتیم، من تو جیبم دو تا مهر داشتم، دست کردم یکی از مهرها که تو جیبم بود گذاشتم جلوی این که سجده کنه، گفت تا گذاشتم جلوش که سجده کنه گفت مرسی تو همون نماز. حب ریاست، حب جا، به همه چی میکشاند انسان. بله، به ریا می کشاند در اعمال عبادتی و خیر. از طرفی همین حب جاه و طلب جاه و ریاست و شهرت هست که انسان را به تساهل در عبادات می کشونه. درست عکس، نقش درست عکس اول بونین است در منطقه قرار بگیرد که میخواهد بر افرادش حکومت کند، طلب منزلت کند در قلوب اونها و اینها پیرو شهوات هستند. ولی خود ای آدم مذهبی است. خب در ربط با این که دوست دارد ریاست را، دوست دارد شهرت را، دوست دارد مقام را، میخواد دل اونها رو چیکار کنه؟ داشته باشه. لذا از این طرف در عباداتش چیکار میکنه؟ تساهل میکنه، کوتاهی میکنه نسبت به عباداتش، چون اگه بفهمن این مذهبی خشکه خب حاضر نیستن دیگه. سابقا هم میگفتن به اینکه خشکی نکن، تر باش. تر میفهم یعنی چی؟ یعنی دست از دینت یواش یواش بردار. بله، حب جاه و ریاست و شهرت است که انسان را به معصیت می کشاند. کسی که طالب ریاست است، کسی که طالب شهرت است، این به معصیت کشیده میشه. اصلا یکی از ریشه های معاصی ما در روایات داریم عبارت از حب ریاست. یه روایتی است از امام صادق صلوات الله علیه، این رو در طول کافی هستش و در وسائلم نقل میکند روایت را، در ابواب جهاد نفس در اونجا عبدالله ابن سنان از اصحاب امام صادق صلوات الله علیه است. نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلم. حضرت فرمودن پیغمبر اکرم فرموده است ان اول ما عصى الله بهی سته. اولین چیزی که به سبب او عصی الله یعنی عصیان خدا شد عبارت از شش چیز: حب الدنیا، یک، دو، حب الریاسه، سه، حب الطعام، چهار، حب النوم، پنج، حب الراحه، شش، حب النساء. که اولیش که حب دنیاست، اونجا به قرینه این است که حب مال است. ایناست که انسان رو به معصیت میکشه. پول دوستی، مقام و ریاست دوستی، شکم پرستی، بعد هم خواب رو خواستن که یه جایی هستش که همون موجب میشه که آدم عصیان میکنه، راحت طلبی، بعد هم مسئله امور جنسی و آمیزشی. اینا ریشه های معاصی است. حب اینا یکی دیگر از آثار زشت حب ریاست، طلب منزلت در قلوب مردم، عبارت از این است که موجب می شود انسان ترک کند یکی از بزرگترین واجبات را که از فروع دین است: امر به معروف و نهی از منکر. ترک کردن امر به معروف و نهی از منکر به طور کلی در دو رابطه میشه مطرح بشه، البته از در اساسی روابط دیگه هست. یک، بترسه، که در روایات هم هست، در باب امر معروف نهی از منکر هست، طرف میترسه نمیگه. دو، با این است که بیم این است که اگر بگویم من از نظرش بیفتم، اینه. اگر بگم به این که این کار نیک رو انجام بده، اگر بهش بگم این کار حرام است، تا گفتم و بعدم از نظر افتادن. وقتی مؤدب با آداب اسلامی طرفم نباشه دیگه اینجوریست دیگه. گاهی ممکن است نعوذ بالله به قول امروزی نون انسان رو سنگ بکنه. تو روایت امر معروف نهی از منکر هست، به این که هیچ وقت امر معروف نهی از منکر این جلوگیر روزی کسی نمیشود، که بحثیست در اونجا باب خودش. یکی از آثار زشتش اینه، طلب جاه، حب جاه و شهرت و ریاست، چشم پوشی کردن از این سه مسائل. این عرض کردم اینا رو بخوایم بازش کنیم خیلی میشه، من همجور باید فهرستوار رد شم. ای چی کار داری به مردم به این کاراشون؟ یواش یواش کذا فلان رو من شاید باریک بشی ببینی میخواد ریاستش حفظ بشه. شما یادتونه امام خدا به حق محمد آل محمد این وجود رو نگه داره برای امت اسلامی. قوم بودن ایشون. بعض کشف حجاب شد. ایشون فهمیدن باید کشور اسلامی باید حجاب داشته باشن. بی حجابی نه از منکر کردن. درسته؟ ای وای اینم کذا فلان بساط اینا یه مشتی بودن. و یادمون. اینم تسن بغل ریاست ها سابیده بشه. واسه خدا قدم بردار هیچ دور نمیشه. مردم از ما برگردن. ای وای مگه بناس بر طبق شهوات مردم ما قدم برداریم؟ پس بنابراین ما متدین به معنای واقعی نیستیم. یکی دیگر از آثار زشت حب ریاست، حب شهرت، حب جاه و طلب ریاست و شهرت عبارت از این است که انسان مبتلا می شود به یکی از بزرگترین معاصی و او عبارت از دروغ است. برای اینکه ریاست را به دست آورد، شهرت را به دست آورد، دروغ می‌گوید. ادعای فضیلت هایی می کند که دارا نیست. گاهی برای ابقاء او وعده ها می دهد که می داند نمی تواند وفا کند، قدرت ندارد، به دروغ اظهار توان و قدرت می کند و در همین رابطه است که مفتضح می شود. از آثار دنیایش روایتی است در اصول کافی است. محمد ابن مسلم است. قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، بیاد شنیدم امام صادق صلوات الله علیه فرمود، سیده محمد ابن مسلم، اترا لا اعرف خیارکم من شرارکم. تو خیال کردی محمد ابن مسلم من خوبای شما رو از بداتون نمیشناسم، خوبانو از اشرار نمیشناسم، اخیار رو از اشرار نمیشناسم، نه خوب میشناسم. بلا والله و ان شرارکم من احب ان یوتع عقبه. بی خدا قسم شر شما کسی است که دوست می‌دارد که پشت سرش را بیفتن. یعنی این کنایه است. سابق بر این خب پیاده را می رفتن دنبالشون یا سواره دنبال اونه که ریاست طلب بودن اینجوری بود دیگه. دنبال رو داشته باشند، سره باشند و دنبال رو داشته باشند. اِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَذَّابٍ او عاجز رأی. خب یه همچه آدم هایی اینها ناچار از یکی از این دو جهت باشند بنابر یک معنا که برای روایت شده و اون نیست که این باید خودش هم کذاب باشد در یه فرضیش، در یه فرضیش هم عاجز رأی باشه. یعنی چی؟ یعنی این آقا ادعایی کرده و او ادعای گنده گندم کرده، خب جلودار خواسته بشه، ریاست خواسته، گفته همه چی میدونم. خب حالا که همه چی میدونه همه کار میتونم بکنم. وقتی که به سراغش که میرن سوال ازش میکنن، خب یه چیزی بلد نیست. خب اینجا یا جواب میده یا نمیده. اگر جواب بده خب دروغ میگه دیگه، کذاب. اگر توش بمونه عاجز رأی است. اینجاست که مفتضح میشه. این یک معنایش بر روایت شده. یه معنای دیگه این است که نه، او کذاب است و اون که دنبالش میره عاجز الرأی است. یعنی اهل تشخیص نبوده بیچاره که دنبال این افتاده که این چجور آدمیه. لذا یکی از آثار زشت حب ریاست و طلب ریاست این معناست که انسان رو به درو وامی دارن، بعد هم مفتزه میشه، مفتزه میکند انسان. یکی دیگر از آثار زشتش عبارت از این است که انسان را حتی از لذائذ دنیایی هم باز می‌دارد. چرا؟ چون اگر در منطقه‌ای قرار بگیرد که بخواهد تسخیر قلوب کند و آنها معیار شناختشون عبارت از روش سلوک دنیایی او باشد، اینجاست که این تارک دنیا می شود برای دنیا، ترک دنیا می کند برای دنیا. تعبیر روایت عرض می کنم، خسرت دنیا و الاخره می شود. یه زهد کذایی پیدا می کنه اینجا. در روایات ما داریم این معنا رو، در اون روایتی را که دارد مأمون به امام هشتم صلوات الله علیه پیشنهاد اصطلاح ولایت عهدی کرد، حضرت قبول نکرد. روایت مفصله، من یه جمله شو میخونم در این ارتباط. درد فقال المأمون یا ابن رسول الله انما تريد بقولك هذا التخفيف من نفسك و دفع از الامر انك ليقول الناس انك زاهد في الدنيا. دید حضرت قبول نمیکنه، گفت پسر پیغمبر شما با این حرفایی که دارید میزنید میخواهید خلاصه شونه خالی کنید و دور کنید ریاست از خودت، برای این که دقت کنید لیقول الناس انک زاهد فی الدنیا، برای که مردم بگن تو زاهدی در دنیا. حضرت فرمود بهش که فقال الله رضا علیه السلام والله ما کذبت منذ خلقنی الله عز وجل. حضرت بهش فرمود به خدا قسم من دروغ نگفتم از اون موقعی که خدا من خلقم کرده تا حالا دروغ نگفتم. و ما زهدت فی الدنیا للدنیا، من زهد در دنیا برای دنیا نمی کنم. اینجور نیست دست برداشتم از این برای که بگن خوب آدمیه، توجه کردی؟ چون اون موقع اون ریاست اونجوری قبول کردن خب بچهره می شود، چون که در رأس بود کی بود که آدم بیادش در حکومت او یک منصبی رو به اصطلاح مسئولیتی رو قبول کنه، توجه کردی؟ حضرت فرمود نه واسه این نیست که ازت بپذیرم. و ما زهدت فی الدنیا للدنیا، یعنی برای این نیستش که مردم بگن خوب آدمیه. خب یه روایتی دیگه است در باب امام جماعت است، در اونجاست نقل میکنن شرایطی را که هست. حالا روایات در اون باب که بحث فقهیش جداست، یه قسمتی از یه روایتی رو میخوانم، روایت مفصله. بعد حضرت دارد جمله ایست از امام هشتم صلوات الله علیه از زین العابدین صلوات الله علیه نقل فرمایند از آبا گرامشون. و اذا وجدتم عقله متینا فرویدا لا یغرنکم حتی تنظروا مع هوا. اگر دیدید بین که از نظر عقلی آدم متینی است، شما عجله نکنید، صبر کنید، یه وقت شما رو مغرور نکند، نگاه کنید با هواش ببینید چه جوریست. ما هوا یکون و علا عقله، هواهای نفسانیش بر ضد عقل است، یعنی غلبه داره و عقلش محکوم هوای نفسانیشه. او یکون ما عقلهی علا هوا، یا نه خودش با عقلش بر ضد هواش، یعنی تارک هواست. و کیف محبته للریاسات الباطله. او به ریاست داره، اونم ریاست های باطل، یعنی صلاحیتشو نداره و طلب ریاست بکنه، دست پا کنه. و کیفه محبته للریاسات الباطله و زهده فیها و بیرغبتیش نسبت به او. این معیار رو نگاه کنید. فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. در بین مردم کسانی هستن که اینا دنیا و آخرتشون هر دوتا زیان ببینن. فَإِنَّ فِي النَّاسِ مَنْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ بِتَرْكِ الدُّنْيَا لِلدُّنْيَا و یرا ان لذت الریاسه الباطله افضل من لذت المال اموال و نعم المباحه المحلله. یه دینجوری هستن دیگه، لذت ریاست دنیایی رو اینا برتر ببینن از لذت پولداری و حتی نعمتهای مباحی را که حلال است در دنیا. فیت رو کذاله که اجمع طلبن ریاسه، همه اینا رو ترک میکنن برای خاطر اینکه به ریاست برسن. لذا یکی از آثار زشت حب ریاست و حب جاه این است که انسان ترک دنیا برای دنیا در یه سنف موقعیت های خاص این میکنه. و بالاخره یکی از آثار شوم این است که انسان دست به هر عمل زشت و زیبا میزنه کسی که وارد این گود ریاست بشه. دوستان دقت کنن، در باب ریا اونجا ریا رو اینطور تعریف میکنن علما، میفرمایند به این که طلب منزلت در قلوب مردم است به اعمال خیر. ریا این یعنی میخواد محبوب طرف بشه، طرف بگه خوب آدمیه، اما این به وسیله عمل نیکو میخواد این کار رو بکنه، خصوصا در باب عبادات هست. این ریاست و ریای شاخه است از حب جاه. اینو عرض کنم، ریا شاخه ای از حب جاه است، حب جاه وسیع تره، اون یه شاخش. اما طلب ریاست و جاه و منزلت که ما میگیم، این معناش این است طلب منزلت در قلوب مردم به هر عملی که اتفاق بیفته. یه روز فرض کنید میپسندن که این زاهد بشه، زود پیشه میکنه. یه روز میپسندن معاویه وار عمل بکنه، اینو میکنه. صحبت این که مردم چی میپسندن، دنبال خواست مردم است. لذا گفته میشود که یکی از آثار زشت حب جاه و ریاست و شهرت و طلب او عبارت از نفاق است. حب جاه، حب مقام، حب شهرت انسان رو به نفاق میکشونه. یه روز مؤمن بود، یه چشم باز میکنه اصبح منافقا، اینجوری میشه. جهت معلومه و اون است که این دنبال اینه که ببینه مردم چی میخوان. بسیار، ما سوال میکنیم خودش آیا خواسته ای دارد یا نه؟ خب داره. تشخیص هایی داره خودش یا نه؟ داره. بسیار، حالا هر چه مردم بخواهند مطابق اون چراست که او میخواهد نیست. اینجور چه اختلاف داره دیگه. اینجور نیست، هر چه من بخواهم همان را هم شما بخواهد. اگر بخواهم دل شما را همراه داشته باشم و مطابق دل شما عمل کنم، یعنی جوری باشد که در دل شما جا داشته باشم و حکومت کنم بر دل شما، باید چیکار کنم؟ بر طبق خواسته های شما عمل کنم.
شما چی میخواید؟
خب چون خواسته های شما با خواسته های من که تطبیق نمیکنه، پس مجبورم چیکار کنم؟ برخلاف خواسته خودم عمل کنم. دورویی همینجاست که شروع شد. بر طبق خواسته شما بگویم، بر طبق خواسته شما عمل کنم، یه شاخشه، همون نفاق است دیگه. فلانی نظر تو، من نظرم همینه، همین که شما میگید. این شعار این که مردم چه میخواهند به طور مطلق، این شعار کسانی است که محب دنیا، ریاست اینا هستن. البته اینم دروغه، حالا عرض میکنم، چون بعدم برخلافش عمل میکنن، واویلایی به پا میشه. لذا حب ریاست، حب جاه، بذر نفاق و نهال نفاق را در دل انسان می رویانم. بخوام مردم خوششون بیاد از من. روایتی است از پیغمبر اکرم، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، حب الجاه والمال ينبتان النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. حب جاه و حب مال اینها می رویانند نفاق را در دل، همونطور که آب سبزی را پرورش میده و می رویانند. انسان که نباید ببینه مردم چه می خواهد، خدا چه می خواهد، نه خودم چه می خواهم، نه او چه می خواهد. ما یه چارچوبه داریم، خدا چه میخواهد؟ بله، در چارچوبه خدا چه میخواهد، اونی که خدا میخواهد، بعد ببینیم چه بیلتون چی. فرض بفرمایید خوردن نان حلال است، حالا هر جور نون میخواهید بخورید، مثلا تعبیر بسیار ساده، این قسمشو یا اون قسمشو یا اون قسمشو، این با دلتو مسئله نیستش. در چارچوبه احکام الهی و بالاخره در همین رابطه است که اثر شوم حب جاه و طلب ریاست این می شود که انسان چون می خواهد به خلق نزدیک شود، از خالق دور می شود. حب ریاست و جاه حب قرب به خلق است. و این در پی دارد بعد از خالق را. آنگاه که خلق هدف باشد و اصالت داشته باشد، به این معنا که رضای آنها، خوشنودی آنها، اونم به عنوان این که من در دل آنها منزلت پیدا کنن، به این عنوان این باشد در کنار کار، مسئله بعد از خدا، قرب به خلق، بعد از بخل خالق است. و بالاخره هلاکت دنیایی و اخروی دارد، بلکه کسی که شایسته نباشد و طلب منزلت بکند و طلب ریاست بکند، جاه بکند، هم خودش به هلاکت میرسد و هم دیگرانی را که برای اونها این عمل را انجام داده، اونها را هم به هلاکت میرسونه. روایات ما زیاد داشتیم. در یه روایتی بود از امام صادق صلوات الله علیه، من طلب الریاسه هلک باز یه روایت دیگری بود، من ارا در ریاس هلک، و در این روایتی را که در اصول کافی بود که داشت عبدالله بن مسکان گفت، شنیدم امام صادق صلوات الله علیه می‌فرمود ایجاکم به هؤلاء الرؤساء الذین یتراءسون فوالله ما خفقت النعال خلف رجل الا هلک و اهلک. هم خودش به هلاکت میرسه و هم دنبال روحا را، اون کسی که صلاحیت الهی نداشته باشد از برای اینکه زمام امری از امور رو در دست بگیرد، هم خودش به هلاکت میرسد و هم دیگران رو به هلاکت میرسونه. خب در اینجا من به چند تا تذکر بدم. اول با این است که انسان گاهی برای راحت طلبیش شونه از زیر بار مسئولیت‌های شرعیش در روابط اجتماعیش خالی میکنه. بعد هم دقت کنه ببینه که آیا این ترس از مثلا فرض کنید این سه مسائل مسئولیت رو رها میکنه، قبول نمیکنه یا نه. خیلی ظریفه، یا حب راحت طلبیشه، چون حب و راه هم یکی بود از ریشه های معاصی. حب و راه راحت طلبیست گاهی دقیق بشه. انسان نه حالت افراطی باید داشته باشه نه تفریطی، نه از اون طرف تسویلات شیطانی رو توجیه کنه پیش خودش و شایستگی ندارد شرعاً برای اینکه یه مسئولیتی رو این به عهده بگیره از نظر مسئولیت‌های اجتماعی که تعبیر می‌کنه به مناسب مقام هر چی می‌خواد بگی، و حب جا و ریاست موجب میشه به اینکه دست و پا می‌کنه دستش بیاد، حالا شهوتش رو ارضا کنه، خشمش رو، حالا هرچی هست. اونجور توجیه میشن، توجیه میکنن تصویلات شیطانی، نفسم که خبیثه. از اون طرف یه دم خیال میکنن که خیلی بله مقدسند و متدینند و دارن رعایت میکنند و شونه خالی میکنن. حالا اونام دقیق بشن، نکنه مال اونام یه شیطونه از اون طرف و او به راحته. چرا؟ ها، با این است که چون میبینه اگر پا به این وادی بذاره ممکنه مبتلا بشه، باید فشار بیار رو خودش، خودشو آدم کنه. نمیخواد. این راحتیش مال اینه. حالا اونجا که نرفتیم گل نکرده زیاد، مسئله ای نیست. اونجا بریم گل میکنیم. خب اونجا برو خودت هم آدم کن، مسئله نیست. نفهمیدم. مهم این است که انسان در صدد معالجه بر بیاد. اگر مبتلاست معالجه کنه خودش رو. نه اینکه میدون خالی کنه در. بله عرض کردم میدون خالی میکنه، اون یکی که توجیهگره چیزه میاد و دیگه مبتلا میکنه، بیچاره به اون مبتلا میکنن، هلک به هلک میشه. نخیر، انسان باید در صدد معالجه این بیماری باشد، نه اینکه راحت طلبیش نعوذ بالله او رو موجب بشه که شانه خالی بکند. بنابراین عرض کردم دقیقه، نه افراط و نه تفرید. خب گاهی هم نشانه های انسان میتونه بیابه در خودش، آزمایش کنه خودش رو به این که خب اون روزی که فرض کنید ما نداشتیم این مسئولیت رو با حالا که داریم فرق کردیم یا نه در برخورد. بادی افتاده تو آستینمون یا نه. حالا اگر اینو گرفتن از ما این مسئولیت رو چه حالی پیدا میکنیم، ناراحت میشیم یا نه. دقت میکنی این مقایسه حالاتش، خودش میتونی کارا رو بکنه آدم. اینا رو بشه رسیدگی بکنه. وارد بشه، خودشو آزمایش بکنه، بعد خودشو معالجه بکنه، که بعدا انشاءالله در بحث علاج بیماری خب به جا اونجا عرض بکنه. و اما تذکر بعد با این است، چون بریم وارد شیم ریشه های اساسی خب به جا رو رسیدگی کنیم که چی در انسان، چرا انسان به این وادی کشیده میشه، خب ریاست و ایناست. و اون تذکر این است که طلب جاه و ریاست یه مسئله، مسئله ابقاء ریاست، این همونه، فرق نمی کنه. مثلا یه وقت هستش کسی شهرتی ندارد، ابتدایی است، وارد عمل میخواد بشه. ریاستی ندارد، ابتدایی میخواد وارد عمل بشه. یه وقت هستش به این که نه، دارد اما میخواد نگرش داره. اینجا بحث ابقاء است، مشهوره اما میخواد نگرش داره که از بین نره، این سرشناسیش به دست فراموشی سپرده نشه، به انزوا کشیده نشه، امثال این حرفا. این همونه، فرق نمیکنه. فقط گاهی در مسائل رقیب داشتن که نکنه او جا منو بگیره، که در طلبم همین مطرح هست، این پیش میاد و او یک اثر زشتی است و او مسئله تهمت زدن است و بهتان است. نکنه او رقیب بیا، توجه کردید، و میخواد ابقاء ریاست خودش رو بکنه، به اون چیکار میکنه؟ پیشگیری میکنه، تهمت نعوذ بالله میزنه برای ابقاء مقام. گاهی هم برای اصل رسیدن بحث دیگه است میکنن کار، ولی در اینجا این رذیله بیشتر است. خب بس است. بله، همین رذیله بود که موجب شد بزرگترین جنایت تاریخ را یزید لعنت الله علیه انجام داد. همین رذیله ابقاء مقام خلافتش رو میخواست بکنه. حسین علیه السلام رو رقیب میدید، لذا بزرگترین تهمت را زد. اما خب نمیماند، مفتضح میشود کسی که طالب مقام است و جاه است و ریاست، تو همین دنیا مفتضح میشه. خب بس.
اللهم صل على محمد و آل محمد. تبیان.net، گنجینه صوتی.